الان خواهید دید که بدون من کسل می شوید. می روم. مهم نیست. و از سالن بیرون رفت. دو ثانیه بعد در سالن دوباره باز شد. سیمای با تراوت گلرنگش یک بار دیگر بین دو لنگه در ظاهر شد و با صدای بلند به آنها گفت: اوقاتم خیلی تلخ شده است. در سالن بسته شد و تاریکی سالن را فرا گرفت. ظهور کوزت میان دو لنگه در مثل یک پرتو خورشید بود که راهش را گم کند و بیان که خود ملتفت شود یک دم از میان شبی تاریک بگذرد. ماریوس مطمئن شد که در به خوبی بسته شده است. زیر لب گفت: تفلک کوزت، وقتی که این مطلب را بداند. ژان والژان همین که این کلمه را شنید سراپا به لرزه در آمد. نگاه بهت زده و آشفتهش را به ماریوس دوخت و گفت: کوزت. اوه بله، راست است. شما این مطلب را به کوزت میگویید؟ درست است. من به این فکر نیفتاده بودم. انسان برای تحمل برخی چیزها توانایی دارد و برای بعضی دیگر ندارد. آقا، شما را سوگند می دهم. از شما تقاضا می کنم، آقا. مقدس‌ترین قولتان را به من بدهید که این مطلب را هرگز به کوزت نگویید. آیا دانستن شما کافی نیست؟ من توانستم بیان که خود را در اجبار ببینم این مطلب را به خود بگویم. به جهانیان بگویم، به همه عالم هم میگویم، برای من فرق نمی کند. اما کوزت این چیزها را نمی داند و اگر بداند متوحش می شود که بزهکار یعنی چه. ناچار باید برای شهر داده شود و به او گفته شود این مردی است که در زندان محکومان به اعمال شاقه بوده است. کوزت یک روز عبور زنجیر شدگان را دیده است. اوه خداوندا. روی صندلی دستداری افتاد و چهرهش را در میان دستهایش پنهان کرد. صدای از او شنیده نمی شد، اما از تکانهای شانهش دیده می شد که می گرید. گریهی خاموش، گریهی هولنگیز. در حقحق گریه یک حالت خفگی وجود داشت. یک نوع تشنج او را فرا گرفت. مثل اینکه می خواست نفس تازه کند، خود را از پشت بر صندلی انداخت. ماریوس گفت: آرام باشید، من راز شما را پیش خودم نگه می دارم. ژان والژان با ملایمت پاسخ داد: متشکرم آقا. لحظه‌ای متفکر ماند و در این حال بی اراده نوک انگشت ابهامش را بر ناخن شست می گذاشت. آنگاه به صدای بلند گفت: تقریبا همه چیز تمام شده. فقط آخرین چیزی که باید بگویم مانده است. چه چیز؟ ژان والژان مثل اینکه سخت در تردید باشد، با صدای خاموش و تقریبا بدون نفس کشیدن، زیر لب چنان که گویی حرف نمیزند، گفت: اکنون که همه چیز را دانستید آقا، شما که صاحب اختیارید، آیا معتقدید که من دیگر نباید کوزت را ببینم؟ ماریوس به سردی جواب داد: فکر میکنم این بهتر است. ژان والژان زیر لب گفت: دیگر نخواهمش دید. و به طرف در به راه افتاد. دست بر دستگیره در گذاشت، زبانه دستگیره از جایش بیرون آمد. در نیمه باز شد. ژان والژان آن را به اندازه‌ای که برای عبور کافی باشد گشود. یک دم بی حرکت ماند. سپس در را دوباره بست و به سوی ماریوس برگشت. دیگر رنگ پریده نبود، کبود رنگ بود. دیگر در چشمانش اشک نبود، بلکه یک نوع شعله حزن‌آلود بود. صدایش باز به طور عجیبی آرام شده بود. گفت: گوش کنید آقا، اگر اجازه بدهید من باز برای دیدار کوزت خواهم آمد. به شما اطمینان می‌دهم که نهایت اشتیاق را به دیدن او دارم. اگر من به دیدار کوزت علاقمند نبودم، اعترافی که پیش شما کردم نمی کردم. عزیمت می کردم. اما میل ماندن در محلی که کوزت در آنجا هست و ادامه دیدار او مرا واداشت، شرافتمندانه همه چیز را به شما بگویم. البته استدلال مرا درک می کنید، نه؟ این مطلب مهمی است که می شود فهمید. ملاحظه کنید. 9 سال است که من این دختر را با خود دارم. مثل پدرش بودم و او بچه من بود. آقای پونمرسی، نمیدانم شما میفهمید چه میگویم یا نه، اما اگر حالا بروم دیگر او را نبینم، دیگر با او حرف نزنم، دیگر هیچ نداشته باشم، اینها برایم مشکل است. اگر عیبی در این کار نمیبینید، گاه گاه برای دیدن کوزت بیایم. زیاد نخواهم آمد، زیاد نخواهم ماند. شما به او خواهید گفت که مرا در تالار کوچک پایین بپذیرد، در طبقه همکف، از در کوچک پشت ساختمان که مخصوص رفت آمد خدمتگزاران است وارد خواهم شد، اما این موجب تعجب نشود. به گمانم بهتر آن است که از در بزرگ بیایم. آقا، حقیقت میگویم، میخواهم باز هم کوزت را گاهی ببینم، تا حدی که شما بخواهید، به ندرت. خودتان را جای من بگذارید، دیگر جز این چیزی ندارم. از این گذشته احتیاط را نباید از دست داد. اگر من هیچ وقت اینجا نیایم، تأثیر بدی خواهد داشت و مردم این را غریب خواهند شمرد. مثلا کاری که من میتوانم بکنم این است که عصر هنگامی که شب شروع میشود بیایم. ماریوس گفت شما هر شب به اینجا خواهید آمد و کوزت منتظرتان خواهد بود. ژان والژان گفت شما مهربانید آقا. ماریوس سلامی به ژان والژان کرد و این دو یکدیگر را ترک گفتند. 8. روز بعد هنگامی که شب فرا می رسید، ژان والژان در خانه ژیل نورمان را می زد. باسک بود که در را گشود و به درونش آورد. باسک درست سر وقت در حیاط بود. مثل اینکه در این باره دستورهایی داشته باشد. گاهی اتفاق می‌افتد که کسی به نوکرش می‌گوید مراقب باشید تا فلان آقا بیاید. باسک بیان که منتظر بماند که ژان والژان سخنی بگوید، به او گفت آقای بارون به من فرمودند از آقا بپرسم که میل دارند بالا بروند یا پایین بمانند. ژان والژان پاسخ داد پایین می‌مانم. باسک که هم در آن حال کاملاً با احترام رفتار می‌کرد، در سالن پایین را گشود و گفت می‌روم به خانم اطلاع بدهم. اتاقی که ژان والژان وارد آن شد، یک اتاق نمناک طبقه همکف بود که طاق گنبدی داشت. بعضی وقتها به جای انبار به کار می‌رفت. مشرف به کوچه بود. مفروش با آجرهای قرمز رنگ بود و روشناییش از پنجره‌ای بود که میله‌های آهنین داشت. آتشی در بخاری روشن بود و معلوم می‌داشت که قبلاً پاسخ ژان والژان را که گفت در اتاق پایین می‌مانم مراعات کرده بودند. دو صندلی دستدار در دو طرف بخاری قرار داشت. بین این دو صندلی به جای فرش یک تخته قالی پاتختی کهنه پهن شده بود که نخش بیش از پشمش نمایان بود. ژان والژان خسته بود. از چند روز به این طرف نه چیزی خورده و نه لحظه‌ای خفته بود. خود را روی یکی از صندلی‌ها انداخت. باسک بازگشت و شمعی روشن در دست داشت. آن را روی بخاری گذاشت و خارج شد. ژان والژان که سر پایین انداخته بود و چانه‌اش را روی سینه‌اش گذاشته بود، نه متوجه باسک شد و نه شمع را دید. ناگهان مثل اینکه از جا بر جهت برخاست و ایستاد. کوزت پشت سرش بود. ورود او را ندیده بود، ولی احساس کرد که وارد می شود. سر به سوی او گرداند، تماشایش کرده. کوزت به حد ستایش‌انگیزی زیبا بود. اما چیزی که ژان والژان عمیقاً به آن می نگریست، زیبایی سوری نبود، زیبایی جان کوزت بود. کوزت بانگ برآورد. خب پدر، من می دانستم که شما حالهای غریبی دارید، اما هرگز منتظر این چیزها نبودم. چه فکرها؟ ماریوس به من می گوید که شما خودتان می خواهید مرا اینجا ملاقات کنید. بله، خودم خواستم. اما چرا برای دیدن من زشت‌ترین اتاق این خانه را انتخاب کرده اید؟ اینجا وحشت‌آور است. تو می دانی که... ژان والژان گفتهش را اصلاح کرد و گفت شما می دانید خانم که من آدم مخصوصی هستم. هوس‌های عجیبی دارم. کوزت دست‌های کوچکش را بر هم کوفت و گفت: خانم، شما می‌دانید که این حرف‌ها هم تازگی دارد. معنی این حرف‌ها چیست؟ ژان والژان لبخندی حزن‌انگیز که گاه بدان توسل می‌جست، به روی کوزت زد و گفت: شما خواستید خانم باشید و حالا هستید. نه برای شما، پدر. دیگر به من پدر نگویید. چطور؟ آقای ژان صدایم کنید، یا فقط ژان، اگر میل دارید. شما دیگر پدر من نیستید؟ من دیگر کوزت شما نیستم؟ آقای ژان، این حرفها چه معنی دارد؟ این هیچ از این حرفها نمی فهمم. همه اینها مهمل است. شما خیلی اذیتم میکنید. ممکن است آدم هوس‌های خاصی داشته باشد، اما دیگر نباید کوزت کوچولویش را اذیت بکند و غصه‌دار بکند. این بد است. شما که آدم خوبی هستید، حق ندارید بد باشید. ژان والژان جواب نداد. کوزت با حرارت دو دست او را گرفت و با حرکتی مقاومت ناپذیر آنها را به طرف صورت خود بالا آورد. این دست‌ها را برگردن و زیر چانه خود فشرد. این حرکت نشانه نهایت مهربانی بود و گفت: اوه، با من مهربان باشید. و به دنبال آن گفت: می‌دانید مهربان بودن به نظر من چیست؟ این است که خوش اخلاق باشید. بیایید پیش خودمان منزل کنید. اینجا هم مثل کوچه پلومه پرندگانی دارد. با ما زندگی کنید. آن دخمه کوچه لوم آرمه را ترک کنید. سبب نشوید که معماهایی را در زندگی شما احساس کنم. مثل همه مردم باشید. با ما شام بخورید، با ما صبحانه بخورید، پدر من باشید. و ناگهان به طور جدی نگاهش را به ژان والژان دوخت و اضافه کرد: شاید چون من خوشبخت شدم، از دستم خشمگینید. سادگی، گاه بی اراده، اثر شدید می بخشد. این پرسش که برای کوزت ساده بود، برای ژان والژان عمق داشت. کوزت می‌خواست خراشی بدهد، ولی نمی‌دانست که پاره می‌کند. رنگ ژان والژان پرید. لحظه‌ای بدون جواب ماند. سپس با لحنی توصیف ناپذیر و در حالی که با خود حرف می‌زد زمزمه کرد: خوشبختی. خوشبختی تو هدف زندگی من بود. در حال حاضر دیگر خداوند می‌تواند فرمان برون رفتنم را از این کار امضا کند. کوزت، تو خوشبختی. دیگر سعی من به پایان رسیده است. کوزت با شادی فریاد کشید: آه، شما به من تو گفتید. و به گردن ژان والژان آویخت. ژان والژان آرام آرام خود را از آغوش کوزت بیرون کشید و کلاهش را برداشت. کوزت گفت: کجا؟ چه خبر؟ ژان والژان پاسخ داد: می روم. خانم، منتظر شما هستند. و در آستانه در به گفتهش افزود: من به شما تو گفتم. به شوهرتان بگویید که دیگر چنین نخواهد شد. عفوم کنید. ژان والژان از در بیرون رفت و کوزت را مبهوت از این بدرود معما‌آمیز بر جای گذاشت. روز بعد ژان والژان در همان ساعت آمد. کوزت پرسشی از او نکرد. دیگر متعجب نشد، دیگر فریاد نکرد که سردش می شود، از وضع سالن چیزی نگفت، از پدر گفتن و از آقای ژان گفتن هم پرهیز کرد، او را شما خطاب می کرد. شاید بین او و ماریوس از آن گونه گفتگوهایی صورت گرفته بود که در آن مرد محبوب هرچه می خواهد می گوید، هیچ توضیحی نمی دهد و رضایت زن محبوب را جلب می کند. کنجکاوی عاشقان چندان فراتر از عشقشان نمی رود. تمام روزهای بعد هم مرتباً ژان والژان در همان ساعت می آمد. توانایی آن را نداشت که از گفته‌های ماریوس چیزی جز معنای سرراستشان را دریابد. ماریوس کارهایش را طوری ترتیب داده بود که در ساعت‌های آمدن ژان والژان در خانه نباشد. چندین هفته بدین ترتیب گذشت. زندگی نوین با وابستگی‌هایش که از زناشویی ایجاد می‌شود، دید و بازدیدها، سرکشی به امور خانه، شادی‌ها، همه این کارهای بزرگ کم کم کوزت را سرگرم می‌داشتند. خوشی‌های کوزت گران قیمت نبودند، همه در یک چیز خلاصه می‌شدند: بودن با ماریوس، با او بیرون رفتن، با او در خانه ماندن. اشتغال بزرگ زندگیش این بود. برای این دو نفر همیشه یک شادی کاملا تازگی داشت. بازو در بازوی هم انداختن و از خانه بیرون رفتن. در آفتاب درخشان، در وسط کوچه و خیابان رو در روی همه مردم گردش کردن و با هم تنها بودن. ژان والژان هر روز می آمد. چون تو خطاب کردن به پایان رسید، شما گفتن و خانم گفتن و آقای ژان گفتن، روی هم ژان والژان را در نظر کوزت به صورت مرد دیگری در می آورد. کوششی که ژان والژان شخصاً به منظور دلکندن کوزت از خود به خرج می داد، به موفقیت می رسید. شادی کوزت بیش از پیش و مهربانیش کمتر می شد. با این همه، همیشه ژان والژان را دوست می داشت و ژان والژان نیز محبت او را احساس می کرد. ژان والژان در همان خانه کوچه لوم آرمه مانده بود، زیرا نمی توانست تصمیم به دور شدن از محله‌ای را بگیرد که کوزت سابقاً در آن سکونت داشت. ژان والژان در روزهای نخست نزد کوزت بیش از چند دقیقه نمی ماند و به زودی می رفت. کم کم عادت کرد ملاقاتهایش را طولانی تر کند. مثل این بود که از فرصتی که بلند شدن روزها به او می داد استفاده می کرد. زودتر می آمد و دیرتر می رفت. یک روز از دهان کوزت پرید و به او گفت: پدر، برقی از شادی چهره پیر و تاریک ژان والژان را روشن کرد. به کوزت گفت: بگویید ژان. کوزت به قهقهه خندید و گفت: آه، راست گفتید، آقای ژان. ژان والژان گفت: حالا خوب شد. و برای اینکه کوزت نبیند او چشمان اشکالودش را پاک می کند، سر برگرداند. ژان والژان چون دریافت که دیدارهایش با کوزت برای ماریوس ناخوشایند است، رفته رفته آنها را قطع کرد. در آخرین ماه‌های بهار و اولین ماه‌های تابستان 1833، رهگذاران تک و توک ماره، دکانداران، بیکارانی که دم درها بودند، پیرمردی را می‌دیدند که لباس پاکیزه سیاهی پوشیده بود و همه روزها در ساعت معین هنگام غروب از کوچه لوم آرمه بیرون می‌آید و به کوچه سن لویی وارد می‌شود. آنجا با قدم‌های آهسته راه می‌رود، سر به پیش انداخته بیان که چیزی را ببیند یا چیزی بشنود، چشم بی حرکت و همواره دوخته به یک نقطه واحد که گویی برای او ستاره نشان شده است، چیزی جز گوشه کوچه فیدو کالور نبود. هرچه بیشتر به این کوچه نزدیک می شد، چشمانش بیشتر می درخشید. گویی با کسی که نمی بیندش، به طور مبهم لبخند می زد و با آهسته ترین حالت که می توانست پیش می رفت. هرچند با کند رفتنش وقت رسیدن را به عقب می انداخت، اما می بایست برسد. با دشواری به کوچه فیدو کالور می رسید. آنگاه می ایستاد، می لرزید، سرش را با یک نوع کمرویی حزن‌آلود از گوشه آخرین خانه کوچه می گذرانید و به درون این کوچه نگاه می کرد. در این نگاه حزن‌آلود چیزی بود شبیه به بهتی ناشی از امر محال و شبیه به انعکاس نوری از یک بهشت دربسته. آنگاه اشکی که رفته رفته در گوشه چشمانش جمع شده بود، به صورت قطره بزرگی که افتادنی باشد در می آمد. این قطره روی گونه‌اش می لغزید و گاهی کنار دهانش باز می ایستاد. پیرمرد مزه تلخ آن را احساس می کرد. چند دقیقه چنان که گفتی از سنگ ساخته شده است، همچنان می ایستاد. سپس از همان راه و با همان قدم‌ها باز می‌گشت و هر چه دورتر می‌شد نگاهش خاموش‌تر می‌گردید. کم کم این پیرمرد رفتن تا سر کوچه فیدو کالبر را ترک گفت. در نیمه راه در کوچه سن‌لویی می‌ماند. گاه کمی دورتر، گاه کمی نزدیکتر. همه روزها در همان ساعت معین از خانه بیرون می‌آمد و همان خط سیر را پیش می‌گرفت. اما به پایان نمی‌رسانید. و شاید بیان که بفهمد چه می‌کند، همواره این خط سیر را کوتاه‌تر می‌کرد. سیمایش روی هم این فکر واحد را بیان می‌کرد. برای چه خوب است؟ مردمکش خاموش شده بود. دیگر فروغ نداشت. همچنین اشکش خشکیده بود. دیگر در گوشه پلک‌هایش جمع نمی‌شد. این چشم اندیشناک خشک بود. گاهی که هوا خوب نبود زیر بغلش چتری داشت، اما هرگز بازش نمی‌کرد. زنان ساده لوح محل می‌گفتند این مرد معصومی است. کودکان خنده‌کنان به دنبالش می‌رفتند. یک روز جانبالجان از پلکان اتاقش پایین آمد. سه قدم در کوچه پیش رفت. روی یک سکوی سنگی نشست. روی همان سکویی که گاوروش در شب پنجم یا ششم ژوئن او را متفکر بر آن دیده بود. چند دقیقه همانجا ماند. آنگاه به اتاقش برگشت. این آخرین نوسان آونگ بود. روز بعد از خانه‌اش خارج نشد. پس فردا از بسترش بیرون نیامد. هنگامی که هنوز از خانه بیرون می‌رفت، چند سو به یک مسگر داده بود. پیکره کوچک مسینی از عیسای به صلیب کشیده خریده، آن را روبروی تخت خوابش به میخ آویخته بود. این چوبه داری است که همیشه برای دیدن خوب است. یک هفته گذشت. بیان که جانبالجان یک قدم در اتاقش بردارد. همیشه در بسترش دراز کشیده بود. زن دربان به شوهرش می گفت، پیرمردی که آن بالاست دیگر بلند نمی شود. دیگر غذا نمی خورد. گمان نمی کنم که بیش از این طاقت بیاورد. این غصه هایی دارد. از کله هم بیرون نمی رود که دخترش گیر شوهر بدی افتاده. مرد دربان با تحکمی شوهرانه در پاسخ گفت، اگر پول دارست باید طبیبی بیاورد، اگر پول دار نیست طبیب هم لازم ندارد، اگر طبیب بالا سرش نیاید خواهد مرد، اگر طبیب بیاید چطور؟ دربان گفت، باز هم خواهد مرد. زن دربان با چاقوی کهنش به کندن علفهایی که به قول خودش روی سنگ فرش جلوی اتاقش رویده بود پرداخت و ضمن کندن علفها قرلند کنان زیر لب گفت، حیف است، آن هم پیرمردی که اینقدر تمیز است. ته کوچه یک پزشک محله را دید که می گذرد. بر خود واجب دانست از او خواهش کند تا بالا بیاید و بیمار را ببیند. پزشک جانبالجان را دید و با او حرف زد. وقتی که پزشک آمد پایین، زن دربان از او پرسید، خب دکتر، بیمارتان کاملا بیمار است. بیماریش چیست؟ همه چیز و هیچ چیز. آنطور که از ظاهر معلوم می شود، این مرد موجود عزیزی را از دست داده است. هر کس این درد را داشته باشد می میرد. خودش به شما چه گفت؟ به من گفت که حالش خوب است. دکتر، شما باز اینجا خواهید آمد؟ پزشک پاسخ داد، بله. اما لازم است که دیگری جز من بیاید. یک شب جانبالجان به زحمت روی آرنجش بلند شد. دانست که بیش از همیشه ضعیف شده است. آنگاه بدون شک به تحریک یک اندیشه و اشتغال عالی ذهنی تلاشی کرد. در رخت خوابش نشست و لباس پوشید. او لباس کهنه کارش را به تن کرد چون دیگر بیرون نمی رفت. همین لباس را برای خود اختیار کرده بود و آن را ترجیح می داد. در لباس پوشیدن چندین دفعه ناچار شد بی حرکت بماند و خستگی در کند. برای گذراندن دستهایش از آستینهای نیمتنه عرق از پیشانیش راه می افتاد. چمدان را گشود و رختهای زمان کودکی کوزت را از آن بیرون کشید و همه را روی تخت خواب چید. شمعدانهای اسقف سر جای خود روی بخاری دیوار بود. از دولابچه دو شمع بیرون آورد و در شمعدان‌ها گذاشت. سپس با اینکه هنوز کاملاً روز بود، یکی از روزهای تابستان بود، شمع‌ها را روشن کرد. گاهی همین گونه شمع‌های افروخته روز روشن در اتاق‌های دیده می‌شود که در آنها مردگانی هستند. هر قدم که برای رفتن از کنار یکی از اساسه به کنار یکی دیگر برمی‌داشت، بی‌حالش می‌کرد و او مجبور می‌شد بنشیند. یکی از صندلی‌ها که ژان والژان خود را روی آن انداخته بود، روبروی آینه‌ای قرار داشت که برای او آن همه نحس و برای ماریوس نمونه‌ای از مشیت یزدانی بود. همان آینه‌ای که ژان والژان خط وارونه کوزت را روی مرکب خوش‌کن در آن دیده بود. ژان والژان خود را در این آینه دید و باز نشناخت. مثل 80 ساله‌ها شده بود. پیش از ازدواج ماریوس هر کس می دیدش می گفت که منتها 50 سال دارد. این یک سال اخیر بر او 30 سال گذشته بود. آنچه روی پیشانیش می دید چین و چروک سال خوردگی نبود. نشانه اسرارآمیز مرگ بود. شب فرا رسیده بود. ژان والژان با زحمت زیاد یک میز و صندلی کهنه دستدار را کنار بخاری کشاند. بر روی میز یک قلم و دوات و مقداری کاغذ گذاشت. پس از این کار حالت اغمایی او را فرا گرفت. زمانی که به هوش آمد تشنه اش بود. چون نمی توانست کوزه آب را بلند کند، با زحمت بسیار آن را رو به دهان خود خم کرد و یک جرعه آب نوشید. سپس سوی تخت خواب برگشت. همچنان نشسته، زیرا نمی توانست سرپا بماند. پیراهن سیاه کوچک و همه این اشیای عزیز کوزت را نگاه کرد. این گونه تماشاها ساعتها طول می کشند که به اندازه دقایقی به نظر می آیند. ناگهان دچار لرزش شد. احساس کرد که سردش شده است. خود را روی میزی که شمعدان‌های اسقف روشنش می کرد تکیه داد و قلم را به دست گرفت. چون قلم و دوات مدتی طولانی به کار نرفته بودند، نوک قلم خم شده و مرکب خشک شده بود. لازم بود بلند شود و چند قطره آب در دوات بریزد که نتوانست این کار را انجام دهد، مگر پس از 2 یا 3 دفعه ایستادن و نشستن. و مجبور شد با پشت قلم بنویسد. گاه‌گاه عرق پیشانیش را پاک می کرد. دستش می لرزید. آرام آرام سطری چند نوشت که چنین است. کوزت، من در حق تو دعای خیر می کنم. می خواهم برایت شرح بدهم. شوهرت حق داشته است به من بفهماند که باید بروم. البته در آنچه او درباره من تصور کرده است، کمی اشتباه است. اما حق با اوست. او مرد شریفی است. پس از مرگ من نیز همیشه بسیار دوستش بدار. آقای پونمرسی، شما هم بچه عزیزم را دوست بدارید. کوزت، این کاغذ اینجا پیدا خواهد شد. این است آنچه می خواهم به تو بگویم. اینجا ارقامی می بینی. ای کاش بتوانم به یاد بیاورم. خوب گوش کن. این پول کاملا مال توست. این همه مطلب است. کهربای سفید از نروژ می آید، کهربای سیاه از انگلیس می آید. انواع اشیای شیشه‌ای سیاه از آلمان می آیند. کهربا سبکتر است، با ارزشتر است، گرانتر است. در فرانسه می توانند مثل آلمان ساختمانش را تقلید کنند. یک سندان کوچک می خواهد به بزرگی 2 شست مربع و یک چراغ الکلی برای نرم کردن موم. موم پیش از این با سمق و با سیاهی دوده ساخته می شد و هر لیور آن 4 فرانک تمام می شد. لیور واحد وزن برابر با 0.5 کیلو.